و در دنیای واقعی زندگی کنید. من اینجا داخل پرانتز میخوام در تکمیل صحبت‌های این نماینده آزادی خواهی که در پارلمان اروپا گفته، میخوام اشاره کنم به صحبت‌ها و فرمایشات سراسر از شجاعتی که دیشب سردار حاجی زاده داشتن. میخوام به این کشورهای اروپایی بگم بر اساس نقطه نظری که سردار داشت، الان موشک کروز پاوه ما 1650 کیلومتر بردشه. سردار اشاره داشتن که بستگی به اخلاق و رفتار، به مضمونی اخلاق و رفتار و گفتار و کردار و اعمال اروپایی داره. یعنی بین 1650 کیلومتر تا 2000 کیلومتر هیچ فاصله ای نیست. هیچ، یعنی دانش اصلی موشکی هست که ما داریم. این کشورهای اروپایی باید از خواب غفلت بیدار شن. باید حرف حقوق بشری که میزنن واقعا پای حقوق بشر ایستادگی کنن. ما با اروپا و همه کشورهایی که در دنیا وجود دارن الا رژیم منحوس غاصب اسرائیل سر جنگ نداریم. با هیچ کشوری ما جنگ نداریم، اما دفاع مقتدرانه داریم. امروز جمهوری اسلامی ایران با ایران 1357 بسیار متفاوته. الان امروز یک قدرت و یک هژمونی هستش که در دنیا روش حساب وا میکنن. ما میبینیم الان در معاملاتی که میخوان انجام بدن، مبادلات سیاسی که میخوان انجام بدن، ایران یک پای قضیه است. خب اروپایی‌ها باید اینا بدونن که دستگاه قضایی به پشتوانه این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به پشتوانه این ارتش مقتدر و بسیجی که جان بر کف برای این نظام وایساده، هیچ تعارفی با کسی نداره. اما دستگاه دیپلماسی و اینکه چرا آلمان، این یک سوالی هست، چرا آلمان الان اومده وسط؟ آلمان دنبال چی میگرده؟ اولا خب آلمان یک پشتوانه ای داره، یک پشتوانه ای که در اروپا یک به قولی برای خودش یک ابرقدرتی بوده. الان اون آلمان نیست. یه چیزی تو تفکرات سیاستمدارانش هست که شاید بتونه به اون آلمان دست پیدا کنه، حداقل مؤثر در اتحادیه اروپا باشه. و با این الفاظ و با این کارا داره جلوه‌گری میکنه. یعنی این سیرکایی که راه میندازه، این کمپینهایی که راه میندازه، این براندازایی که جمع میکنه، چرا؟ چون وقتی علیه ایران الان تو دنیا علیه ایران وقتی یک نفر کار میکنه، تمام رسانه‌ها بلدش میکنن. وقتی آلمان میاد در این عرصه قرار میگیره، به نوعی میخواد بزرگ شه. این یک مطلبه. مطلب دوم، چرا آلمان این کارو میکنه؟ آلمان ما میدونیم تحت قیمومیت نظامی آمریکا و سیاسی رژیم صهیونیستیه. یعنی ما لابی صهیونیست رو در امریکا داریم، اما این لابی صهیونیست در آلمان بسیار قوی و قدرتمنده و به همین واسطه هستش که سیاستگزاران آلمان تحت تأثیر لابی صهیونیست هست و دشمنی لابی صهیونیست و اسرائیل هم با نظام جمهوری اسلامی مشخصه. به خاطر همین هست که آلمان داره جلوه‌گری میکنه.
متشکرم آقای دکتر. ما یه ارتباطی بگیریم با آقای محمدی، ادامه‌ش رو انشالله ما با شما خواهیم داشت. در مورد اون دیپلماسی حتما در موردش با هم صحبت بکنیم که باید چه بکنیم. آقای محسن محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای محمدی از اینکه با ما هستید. آقای محمدی، در مورد حمایت اروپایی ها و آمریکایی ها از تروریست ها در کشورمون بگید و قهرمانسازی که اونها میکنن از تروریست هایی که به هر حال اقدامات اونها و جنایت هایی که اونها انجام دادن کاملا واضح هستش و در مقابل دید مردم بوده، این قهرمانسازی رو از سوی اروپایی ها چطور میبینید؟
بنده بسم الله الرحمن الرحیم، بنده مجدد عرض سلام دارم. ببینید، خب عرصه روابط بین الملل عرصه این هست که کشورها بر اساس اون نظام ایدئولوژی که حاکم بر نظام های سیاسیشون و منافع و رقابت هایی که در فضای بین‌الملل وجود داره کنش خودشون رو تنظیم میکنن. کشور ایران به طور خاص در شاید مثلا بیش از یک سده گذشته با کشورهای غربی، حالا اگه بخوام بگیم چند سده گذشته، اما به طور خاص در یک سده معاصر و به طور خاص پس از مشروطه با کشورهای غربی در حوزه‌های مختلف در واقع ارتباط داشته، یا اینکه متأثر از سیاست‌های در واقع مالی توسط این کشورها بوده. پس از اینکه انقلاب اسلامی شکل گرفت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آمد، به دلایل مختلف حجم در واقع خصومت‌ها و دشمنی‌هایی که علیه کشور ایران اعمال می‌شد پس از انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرد، که یکی از مهم‌ترین در واقع دلایل اینها این بود که ایران به یک استقلال سیاسی دست پیدا کرد و اون طوری که در گذشته در خط در واقع جهت‌دهی این کشورها حرکت می‌کرد از اون فضا جدا شد. و نکته دوم برمیگرده به ماهیت در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران که یک نظام اسلامی هست و بارها اعلام شده در صحبت‌های رهبران کشور که مدیران کشور که تحت تأثیر در واقع خطی و فضاسازی که کشورهای غربی علیه ایران انجام میدن قرار نمیگیرن و بر اساس منافع ملی کشور در واقع تصمیم میگیرن و اقدام میکنن. خب حمایت از به طور خاص منافقین که حضرت علی مطرح کردید، این خب بر در واقع به امروز بر نمیگرده. ما از ابتدای انقلاب اسلامی این حمایت ها از گروه هایی که علیه تصمیمی که مردم ایران گرفتن، به هر حال مردم ایران، قاطبه مردم ایران تصمیم گرفتن انقلاب کردن، تصمیم گرفتن یک نظام سیاسی رو بر سر کار بیارن به اسم جمهوری اسلامی ایران، از همون زمان خب این کشورها علیه اراده ملی در ایران ایستادن و علیه منافع مردم ایران اقدام کردن. قبل از منافقین هم از ابتدای انقلاب گروه‌های سلطنت طلب یا برخی از این گروه‌هایی که ادعای ملی گرایی داشتن یا افراد شاخصی مثل امثال بختیار و دیگران بودند، حمایت‌های نظامی سیاسی از اینها می‌شد. در ادامه خب گروه های دیگری مثل منافقین بعد از سال 60 به اینها اضافه شد و این حمایت تداوم پیدا کرد. نکته مهم اینه که اون چه که در واقع ما میبینیم اینه که هر گروهی به هر شکلی با هر در واقع نوع ایدئولوژی صرفا به مقابله با مردم ایران یا علیه منافع ایران و امنیت ملی کشور اقدام کنه یا مخالف جمهوری اسلامی باشه مورد حمایت این گروه هست، حالا سلطنت طلب باشه، ملی‌گرا باشه، چپ باشه، نمیدونم جزء در واقع با هر ایدئولوژی اینا حمایت میکنن و اصالت بر اینه که علیه ملت ایران در واقع دشمنی کنه و اقدام کنه و ضربه بزنه به نفع. خب گروه منافقین به طور خاص ما دیدیم دیگه، یعنی این گروه دهه 60 که ما درگیر جنگ تحمیلی بودیم رفت از کشوری که علیه ما میجنگید حمایت کرد، عملیات نظامی علیه کشور کرد، شاید صدها یا شاید هزاران تا ترور در کشور انجام داده، بمب‌گذاری کرده، اسناد محرمانه کشور و اطلاعات محرمانه کشور رو تو اوضاعی هسته‌ای یا دیگران در اختیار دشمنان قرار داده. خب این چنین گروهی با این سابقه و با اون در واقع حجم از تنفری که در میان مردم ما نسبت به این گروه وجود داره، خب یک عقلانیت سیاسی ایجاد میکنه که این کشورها در واقع حداقل سراغ افراد یا گروه های خوشنامتری برن حمایت کنن. اما چون حجم خصومت و اون در واقع دشمنیشون با مردم ایران به میزانی هست که حاضرن از همچین گروه هایی که حقیقتا در میان مردم ایران منفورن، حالا مردم ایران که من میگم بخش قابل توجهی از اپوزیسیون خارج نشین یا حتی برانداز یا حتی کشورهای دیگری که شاید از منظر سیاسی با ما همسو نیستن، اونها هم همین نگاه در واقع تنفرآمیز رو به این گروه حق دارن. اما خب ما میبینیم که امکانات گستردهی در اختیار اینا قرار داده میشه، هم از لحاظ اسکان دادن اینها در اروپا، هم از لحاظ خدمت شما عرض میکنم که مهمترین مؤلفه‌ای که به نظرم حالا خارج از اون بحث ترورها و امکاناتی که کشورهای غربی در اختیار این گروه ها قرار دادن، مهمترین وجهی که الان ما باش مواجه هستیم تروریسم رسانه‌ای هست که به صورت کلان کشورهای غربی علیه ما دارن انجام میدن و به صورت خاص از گروه هایی که در فرایند این تروریسم رسانه‌ای مشارکت دارن امکانات در اختیارشون قرار میده. خب گروه منافقین فعال شده تو حوزه فضای مجازی یا در حوزه‌های رسانه‌ای نشر گسترده اخبار جعلی، اخبار منفی، شایعات، تخریب‌ها. خب این امکانات و این فضا رو کشورهای غربی در واقع در اختیار اینا قرار میدن و واقعا فشار در واقع در اون پروسه فشار روانی که علیه مردم اعمال میکنن این گروه ها رو در واقع حمایت میکنن.
درست.
این سابقه این گروه ها صرفا به ایران نیست، برخوردهایی که اینا زمانی که در عراق بودن علیه کشتاری که از شیعیان و کردهای عراق انجام دادن، یعنی واقعا با این کارنامه سیاهی که اینها دارن متاسفانه ما میبینیم که برخلاف تمام قواعد حقوق بشری و حتی بعضی وقتا برخلاف اون قواعد عرفی که پذیرفته شده بین کشورها، این حمایت ها تداوم پیدا کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای محمدی.
نکته آخری هم که بهش اشاره بکنم، ببینید اون چه که ما میبینیم متاسفانه ادعای حقوق بشری که از طرف کشور اروپایی میشه، واقعا من نمیدونم حمایت از گروهی مثل منافقین چه در واقع نسبتی با کشورهایی پیدا میکنه که مدعی حقوق بشر هستن، یا چطور قابل تفسیر این کشورها همیشه میگن ما حامی حقوق بشریم و در راستای توسعه دموکراسی و حقوق بشر در کشورها ما کمک میکنیم، در حالی که این گونه اقدامات کاملا نشون میده که اینا واقعا فقط یک شعار هست، یا در خیلی از موارد در واقع در مورد کشورهایی که با اینا همسو نیست اعمال نمیشه. به طور خاص‌تر من تحریم رو بگم، خب ما مدت هاست شاید از ابتدای انقلاب اسلامی درگیر تحریم کشورهای غربی بودیم. تحریم کاملا یک پدیده ضد بشری هست، هم از منظر تحمیل فقر به کشورها، هم از منظر تهدید سلامت اونها. ما تو در حوزه های دارویی هم این رو دیدیم. خب این اقدامات هیچ نسبتی کاملا مخالف و موازین حقوق بشر هست و متاسفانه این کشورها کماکان اصرار دارن که به دلیل دشمنی با جمهوری اسلامی ایران این سیاست های ضد حقوق بشریشون رو ادامه بدن.
درسته. خیلی متشکرم آقای محمدی از شما، از اینکه
همراه ما بودید.
خیلی سپاسگزارم از شما.
بزرگوار
شما. آقای دکتر رحمانی، ما فکر میکنم که لحظات پایانی برنامه است. اون بحث دیپلماسی رو من میخوام حتما از شما بپرسم که این رویه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رو در برابر این رویه جدید غربی ها، حالا به خصوص آلمانی ها و دخالت هایی که در امور کشورمون دارن رو چطور میبینید و چگونه باید باشه؟
ببینید الان اینجا این موضوع موزه مقتدرانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در تیم مذاکره کننده‌ای که الان وجود داره و رفتار میتونیم بگیم دیپلماسی دولت سینزدهم جناب دکتر رئیسی هستش، طوری هستش که به اون اصول قوانین بین المللی و معاهدات بین المللی اینا واقعا متکی هستن و اصرار بر اون دارن، یعنی اصل تقدم و اولویت دادن به حق و انصاف، اصل احترام متقابل، اصل حفظ منافع ملی، اینا سر لوحه دستگاه دیپلماسی اقتصادی است. با این سه اصل در عرصه دیپلماسی در دنیا در روابط بین الملل با هر کشوری الا اسرائیل قاصب سر گفتگو و تعامل دارن. این بستگی به طرف مقابل هست که نسبت به این اصول پایبند باشه یا نه، همچنان ذهنش در این هستش که شاید مثلا عده‌ای هستن که غرب باورن، کت خدا باورن. مثلا ما عکسی از زلنسکی دیدیم در مقابل بایدنی که نشسته بود دست به سینه وایساده بود، من یاد اون لبخندی افتادم که از کری گرفتن تضمین کردن بعد برجام. واقعا الان دیگه اون دیپلماسی نیستش، الان دیپلماسی عزت هست، دیپلماسی اقتدار هست. ما در دنیا به خصوص کشورهای اروپایی بدونن درها برای ما بسته نیست. ما الان این دولت سیزدهم تا امریکای جنوبی رفته، تا کشورهای آفریقایی رفته، کشورهای همسایه رو دور تا دور رفته صحبت کرده، شانگهای، بریکس، یعنی تمام جاهایی که منافع جمهوری اسلامی ایران اقتضا میکنه بر اساس اون سه اصلی که من خدمتون عرض کردم ایران هست. من به عنوان یک معلم دانشگاه، به عنوان کسی که درس میدم، از کشورهای اروپایی میخوام واقعا چه مشکلی دارن. اگر میخوان منافع داشته باشن اشکال نداره، منافع بی طمع بر اساس این سه اصل بیان پای میز مذاکره و بشینن اون تحریم‌های ظالمانه‌ای که از دارویی و پولی و بانکی و نفتی اینا را هست بردارن، بشینن مثل سایر کشورها صحبت کنیم. چرا نمیتونن ببینن که یک کشور استقلال داره؟ چرا همشون نگاه و خوی استکباری و استعماری خودشونو میخوان پیش ببرن؟ دیگه 43 سال آزمودن دیگه، دیگه دنبال چی میگردن؟ خب از این ورم که دستگاه مردمی، خب باید واقعا تقدیر و تشکر کرد از ملت ایران که در 22 بهمن امسال علی رغم تمام دسیسه ها و مکاری هایی که نظام سلطه انجام داد، با در برگرفته از داخل خارج تمام رو جمع کردن، دیدیم مردم در 22 بهمن چه کار کردن که حضرت آقا واقعا عبارتی فرمودن که خدا باید تشکر کنه. حضرت آقا فرمودن که بنده سر تعظیم میارم برای مردم. خب این پشتوانه مردمی، اون دین، این جمهوریت اسلامی، اینم سپاه مقتدر و از لحاظ نظامی پیشرفته، این منابع هم که وجود داره. خب چه مشکلی هست که همش خصومت؟ چه مشکلی هست همش عداوت؟ بیاید بشینید مثل سایر کشورها. مگه ایران چند روزی پیش آقای رئیسی تشریف نبردن چین؟ خب 25 تا سند به قولی امضا شد. خب همین سند ها میتونن کشور اروپایی به مشارکت کنن، اما نه مشارکتی که در بزنگاه دست ایران را در پوست گردو بذارن و برن، نه، بزن در مشارکتی که پای منافع ملت‌های خودشون هم در نظر بگیرن، ملت ایران هم در نظر بگیرن، مثل دو کشور با منافع مشترک و منافع برابر بتونن انجام بدن. اگر نبخوان رویه‌ای غیر از این داشته باشن و رویه‌ای مثل 43 سال گذشته داشته باشن، ایران مقتدره، شاید مظلوم باشه ولی مقتدره. ایرانی هستش که الان پیشرفت کرده. شما تروریسم را هم در عرصه فردی، هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه تروریسم دولتی ایران را آزمودید. شما سردار سلیمانی ما، سردار دلهای ما، کسی که پرچمدار مبارزه با تروریسم بود را به شهادت رسوندید، ترورش کردید، اونم در یک کشور ثالث. خب دیدید چه اتفاقی افتاد؟ بلا فاصله مدت زمانی نگذشت عین الاسد با خاک یکسان شد. چه اتفاقی افتاد؟ میخواستن حمله کنن، شد؟ نتونستید. چرا؟ چون ایران مقتدره، اقتدار ایران اثبات شده است، جمهوریت این نظام اثبات شده است، بر مبنای اسلام بودن و اینکه برای کرامت انسانی، اعم از زنان، اعم از کودکان. ما واقعا الان در دنیا شاهد چی هستیم؟ من فرصت نیست ورود پیدا کنم که دم از حقوق بشر میزنن، اما در همین اسپانیا در همین چند ماهی اخیر تجاوز به حیوانات را قانونی کردن، در همین فرانسه تجاوز با محارم را قانونی کردن، الان شاهد این هستیم که به سمت تجاوز به کودکان هستن که قانونی کنن. خب دنبال چی میگردید؟ انسانیت اینه؟ همون حقوق بشری که سال 1948 خودتون تدوین کردین، اون کرامت انسانی در این راستاست؟ در همجنسگرایی است؟ آیا حقوق بشر اینه که اگر یک نفر بیاد یک تعرضی کنه، نه تعرض، به واقع آتیش بزنه پرچم همجنسگرایان را 16 سال زندان باید بیفته؟ این حقوق بشر شما؟ از این حقوق بشر دارید دفاع میکنید؟ این حقوق بشر پوشالیه، این پوسیده است، در دنیا دیگه هیچ ارزشی نداره، هیچ خواهانی نداره. هرچند شما پرتمطراق نشونش بدید، زینتش کنید، بهش جلوه بدید، بیایید پای مکتب اسلام گوش کنید، ببینید اسلام چی میگه. راهکار داره هم برای اقتصاد، هم برای سیاست، هم برای فرهنگ، هم برای اجتماع. دست از این تروریست پروری، دست از این ایجاد رعب و وحشت در این نظام بردارید، ببینید شکوفایی حتی اقتصادی را در این نظام. این کشور، این نظام آینده داره، تمدن ساز هستش و تمدن ساز خواهد شد. تمدن نوین اسلامی در این کشور تحقق خواهد یافت. چرا؟ چون ایام عیاد شعبانی است. ما امام حسین علیه السلام را داریم، ما حضرت بقیت الله را در پیش روی خودمون داریم. این کشور کشور نظر کرده است. انشالله که این کشورهای غربی در سردمداری امریکا از اون خوی وحشیگری استکباری خودشون عقب نشینی کنن و در قالب یک کشوری مثل چین، مثل روسیه، مثل سایر کشورهایی که ما بایشون ارتباط داریم به دستگاه دیپلماسی خودمون معرفی بشن و بتونن همکاری و هماهنگی داشته باشن.
انشالله. دوستان به من بگن ما چقدر زمان داریم تا خیلی خب ما 3 دقیقه دیگه زمان داریم در مورد این بحث اقداماتی که به هر حال غربی ها در حمایت از تروریست ها و قاتلین در ایران انجام میدن. نمونه ها هم آقای دکتر نمونه های متعددی هستش. اگر حالا ما امروز بیشتر در مورد جمشید شارمهد صحبت کردیم، حالا اون لیستی که از جنایت هایی که او انجام داده شما خوندید، از اعتراف هایی که به هر حال او انجام داده، و نمونه های مشابه او در تاریخ این سرزمین بسیارند که اومدن و جنایت های بزرگی رو متحمل شدن. این رویه قضایی که شما هم بهش اشاره کردید قبل از گفتگوی تلفنی که داشتیم، و این روالی که به هر حال در پیش گرفته جمهوری اسلامی ایران و اقدام مقتدرانه‌ای که در برابر اینها داشته بدون هیچ گونه کوتاهی در برابر اینها و مجازاتی که انجام میده، به نوعی میتونه بازدارنده باشه و به نوعی پیام داره برای غربی ها که در برابر کسانی که جنایت میکنن در جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نخواهد بود.
دقیقا همینه. ببینید یکی از مسائلی که ما به خصوص در خصوص آقای اکبری داشتیم، علی اصغر اکبری داره. داشتیم و انگلیس خیلی تلاش کرد، واقعا تلاش کرد که ایشون اعدام نشه، نه اینکه دلش برای این سوخته بود، نه، میخواست مهره هایی که داره پرورش میده این مهره ها بدونن یک ضمانتی هست، اگر با یک سری از جاسوس هایی که قبلا گرفته بودن آزادشون نمی کردن، معامله نمی کردن مثل زاغری ها، اینجا ما یه مقدار مقتدرتر بودیم و کسایی که این پیام به بعضی از افرادی هست که در داخل شاید سودای پول و دلار و مارک و فرانک و یورو به سرشون بزنه، بخوان خیانت کنن به کشور. ببینید، پاسخ خیانت در نظام جمهوری اسلامی ایران مرگه. اینا دین گفته، قانون هم تأیید کرده، به نوعی قانون هم نسبت به این تدوین کرده، و حتی در عرصه بین الملل هم ما کشورها رو میریم نگاه میکنیم با خائن، با جاسوس روندی غیر از این ندارن. اونا چرا ترس دارن؟ ترس و وحشتشون از این هست که سایر مهره های دیگه شون عقب نشینی کنن، و ایران هم حتی به خاطر همین یک موردم شده باید در مقابل با این فتنگران، در مقابل به این اختشاشگران، هرچند رأفت اسلامی که حضرت آقا در ایام بهمن ما نسبت به یک سری که اومده بودن تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته بودن، اونم پسندیده نیست، اما خب این یک رأفتیه دیگه، این نگاه پدرانه ای هست از حکیم فرزانه که اومد برخورد کرد. اما با لیدرها، با اونایی که سازمان یافته هستن، با اونایی که برای خودشون دارن حرف از حقوق بشر میزنن، علیه این نظام کار میکنن، با اونا به هیچ گونه مدارایی ما نداریم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر رحمانی از شما، از اینکه همراه ما بودید و در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که همراه گفتگوی سیاسی بودید از رادیو گفتگو. وقت بخیر، خداحافظ.
برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم شد گفتگوی سیاسی بود. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگو. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان گرامی رادیو گفتگو، در ادامه برنامه ها تا ثانیه های دیگر از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید. تقدیم به شما.
این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی